فساد دبش حامیان دولت رئیسی طلبکار شدند. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. شاید هیچ وقت تصور نمی‌شد که نیروهای موسوم به جریان انقلاب احکام ساده شده از سوی دستگاه قضایی را سیاسی بخوانند. اما این اتفاق اخیراً در واکنش به صدور حکم زندان برای دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی رخ داد. البته مشخص نیست این دست واکنش‌ها برای حفظ تصویری است که از رئیس فقید دولت 13 ساخته شد یا ریشه در زاویه گرفتن جریان تندرو با دستگاه قضایی در ماهایی که گذشت دارد. هر کدام از این دو اتفاق که در میان باشد، مهره‌های اصلی دولت 13 و جریان پایداری به طور علنی و تمام قد به سید رضای فاطمی امین وزیر اسبق سمت و سید جواد سادتی نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی پرداختند. اصغر جهانگیر روز 13 اسفند در توضیح این حکم گفت به موجب حکم صادره در خصوص سید جواد سادتی نژاد و سید رضای فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به 5 حبس تعزیری صادر شده، ولی دادگاه در اجرای مواد 36 و 37 از قانون مجازات اسلامی و ماده 6 از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سید جواد سادتی نژاد را به 2 و محکومیت سید رضای فاطمی امین را به 1 تخفیف و کاهش داده است. عملیات رسانه‌ای کنشگری آنان در این حوزه را میتوان دسته‌بندی کرد. از لحاظ رسانه‌ای بار فضاسازی علیه این احکام بر عهده رجانیوز است. این حضور قدرتمند پس از حضور اصغر جهانگیر در شبکه خبر با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد. میثم نیلی، برادر داماد سید ابراهیم رئیسی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول رجانیوز که از او به عنوان مرد پرنفوذ عرصه فرهنگ و هنر دولت 13 و امروز صدا و سیما نام برده می شود، 14 اسفند در حساب ویراستی خود نوشت ظلم همیشه بد است و از کسانی که قرار بود منتسب به عدل و انصاف باشند به مراتب بدتر. ظاهراً پروژه فراگیر سیاسی وفاق برای انگ زدن و اعتبار زدایی به هر نحو ممکن است شخصیت شهید مظلوم رئیسی و عناصر انقلابی و پاکدست دولتش حتی پس از شهادت او هم برای بعضی‌ها تمام نشده است. الله یعلم به ما فی ذات الصدور. بخش بعدی واکنش‌ها را باید در توییتر فارسی پیگیری کرد که اکانت‌های موسوم به سایبری تلاش می‌کنند با استفاده از بازی با کلمات، فساد و ترک فعل اصل ماجرا را زیر سوال ببرند. جمع‌بندی محتوای تولید شده در توسط این اکانت‌ها نشان می‌دهد که در تلاش هستند با تأکید بر کلید واژه‌هایی مانند فساد ستیزی و کشف فساد توسط دولت شهید رئیسی با این احکام بازی کنند. قسمت دیگر از واکنش‌ها نیز به صحن مجلس برمی‌گردد که بیشتر این بخش تاکنون بر عهده امیرحسین ثابتی بوده است. روزنامه‌های جوان و کیهان نیز به این موضوع ورود کردند. این کنش‌های رسانه‌ای پس از حضور سخنگوی دستگاه قضا در تلویزیون شدیدتر شد. روز گذشته دفتر سید رضای فاطمی امین با انتشار بیانیه‌ای به صحبت‌های جهانگیر واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های 16,000 نفر از کارکنان وزارت سمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود 150,000 ثبت سفارش در 5,000 نوکالا ردیف تعرفه که توسط 10,000 وارد کننده وارد می شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ اگر قرار باشد، صادرکننده ی مجوز کسب و کار آن هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت کنندگان مجوز معاونت داشته باشد، پس وزیر سمت در تخلفات و جرایم احتمالی حدود 70,000 واحد صنعتی، 10,000 معدن، 3,000,000 واحد صنفی، 50,000 متقاضی سرمایه‌گذاری، 40,000 دارنده ی کارت بازرگانی، 90,000 انبار و سالیانه بیش از 150,000 ثبت سفارش معاونت دارد. مثلا وزیر سمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود. با چنین رویکردی همه مسئولان کشور متخلف و مجرم هستند. چرا وزرای روحانی دادگاهی نشدند؟ امیرحسین ثابتی نماینده تهران روز گذشته در مجلس گفت قوه قضایی اولویت‌های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند. این ماجرا از سال 98 شروع شد. چرا هیچ کدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ اگر بنای ورود به ترک فعل‌ها را دارید، چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت‌زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوء تدبیرهایشان رسیدگی نمی‌شود؟ محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دولت 13، فیلمی از صحبت‌های رئیس جمهور مرحوم 4 قبل از سقوط هلیکوپتر که از 3 قبل در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده را منتشر کرد و نوشت این صدای همراه با بغض مظلومیته و ولایت پذیری رئیسی شهید را 4 روز قبل از شهادت مجدد ببینید و بشنوید. بدانید نور الهی خاموش شدنی نیست، او بزرگ و عزیز است و این مقام را خدایش به او داده است. با تهمت و ظلم و ستم به او بدنامی را در همین حیات دنیوی تجربه خواهید کرد. ان الله عزیز و انتقام. سید ابراهیم رئیسی در این فیلم در جریان جلسه هیئت دولت میگوید که با توجه توجه توصیه مقام رهبری درباره عدم طرح موضوعاتی که زمینه ایجاد اختلاف میان قوا را دارد، از طرح چنین مباحثی خودداری میکند. تکلیف دیگر پرونده های ترک فعل هم روشن کنید. علی نادری، مدیر عامل سابق خبرگزاری ایرنا در دولت 13 از اولین مدیران میانی و چهره های آشکار این دولت بود که به این احکام واکنش نشان داد. نادری در توییتر نوشت: آنچه از متن حکم فاطمی امین و سادات نژاد و میزان مجازاتشان برمی آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دب شده است. صرف نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا نه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشد می توان برشمرد که موجب ضرر میلیاردها دلاری به کشور و جیب مردم شده. اما آیا همه این موارد رسیدگی شده و برایشان حکمی صادر شده است؟ نمونه اش دیروز در مجلس بررسی شد. عملکرد یک وزیر 40% افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته. اگر از کارنامه این مدیر و تأثیرش در افزایش قیمت ارز در زمان ریاست بانک مرکزی صرف نظر کنیم، یا ماجرای کرسنت و عملکرد وزیر وقت که با وجود میلیاردها دلار ضرر به کشور پس از سالها همچنان مفتوح است، صرف نظر از اینکه این دو وزیر در کشف فساد دبش پیشقدم هم بودند، شائب سیاسی بودن احکام اخیر که در برخی محافل مطرح شده با جریان انداختن امثال این پرونده ها است که مرتفع خواهد شد. ضابط پاسخگو باشد. تیتر یک روزنامه جوان در روز چهارشنبه اگرچه در حمایت از قوه قضاییه بود، اما در نیمتای پایین صفحه اول این روزنامه یادداشتی به قلم دبیر سرویس اجتماعی چاپ شده بود که جالب توجه است. در این یادداشت آمده بود 24 جلسه فشرده در کمتر از 16 ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضاییه خیلی از بابت آن برای خود به درستی جست مبارزه بدون اغماز با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین 16 ماه گذشته پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضاییه را در رسیدگی فوری و بدون اغماز به دبش تکمیل می کند. مطابق شنیده ها، ضابط پرونده دبش وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شدند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاریشان در برخورد با فساد دبش تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همانها را محکوم کرده است؟ یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ثابت براوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادر لااقل پیرامون وزرای دولت 13 بیشتر سیاسی است تا حقوقی و مبارزه بدون اغماز با فساد. هیچگاه تسلیم باندهای قدرت نشد. روز گذشته یادداشتی به قلم فردی به نام مرتضی فیروزآبادی نیز منتشر شد که گفته می شود یکی از معاونین کمیته امداد است. در این یادداشت آمده بود: دکتر سید رضای فاطمی امین را بیش از 15 می‌شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشتم. به یقین ایشان یکی از پاک دست است و خوشفکرترین و به ویژه شجاع‌ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر این که ایشان هیچگاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم‌گیری ملاحظه کسی را نکرده است، حتی اگر هزینه‌های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد. محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش با این شرح که وزیر میتوانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند، به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سختگیری حداکثری قوه قضاییه در مفهوم مبهم‌تر که فعل است. مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن دهها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش جرم وزیر سمت این است که می توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که دهها مدیر در سلسله مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم گیری در وزارت سمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند هم در همین پرونده محکوم می شدند.